خیال در میزنم.
وقتی خیال در می زند.
سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه وقتی خیال در می زند. در قسمت قبل گفتگوی من را با استاد محسن دایی نبی شنیدید. از شما دعوت می کنم ادامه این گفتگو رو بشنوید. استاد، بین هنرهایی که شما به سراغش رفتید و دستی دارید در این زمینه ها، کدوم هنر بیشتر شما را جذب کرد و خودتون بیشتر بهش علاقه مند هستید؟
من با موسیقی احوال خیلی خوشی رو تجربه میکنم، ولی موسیقی که من برحال از توان من برمیاد چیزی نیستش که خیلی جنبه تخصصی و علمی داشته باشه. در اصل میشه گفت که برای من جنبه سلوکی داره و باهاش میتونم احساس مراقبه داشته باشم و به آرامش برسم.
مثل کارهای خوشنویسیتون و کارهای نقاشی خطتون.
البته توضیح میتونم بدم خدمتتون که تمام هنرها به هم دیگه یک ارتباط و اتصال رو دارن. من براتون مثال میزنم. فرض کنید که یک تسبیح 100 دانه که هر کدوم از این دانه ها یک جنسی رو داره، مثلا یک کدوم مرواریده، یک کدومش نقره است، یک دانش مثلا فرض کنید سنگی هست، یک دانش پلاستیکه، یک دانش به هر حال متریال مختلف. ببینید همه این دانه های مختلف و متفاوت این تسبیح 100 دانه توسط یک نخ تسبیح که اتفاقا اون نخ هم اگر نخ نامرئی باشه منظور من رو مشخص تر میرسونه، همه به هم وصل شدن. بنابراین احوال مختلف یک فرد، روحیات مختلفش، حتی کارکترهای مختلف اشخاص یا هنرهای مختلفی که یک فردی انجام میده همه میتونن شبیه دانه های تسبیح باشن که همشون یک روح مشترک دارن.
چرا موسیقی انقدر شما رو تونسته جذب بکنه؟
ببینید آنچه که به عنوان تجرید یاد میشه و اینکه بیشکلی در موسیقی در اوج و در نهایت هست، به این معنا که بسیاری از بزرگان عالم حتی علم بودن که جدا از اینکه کار تخصصی علمیشون رو انجام میدادن یا به یک هنری معروف بودن، در کنارش کار موسیقی انجام میدادن یا به موسیقی عشق می‌ورزیدن. من البته باز گفتن این جملات که الان میخوام عرض کنم برای خودم نمیخوام شأنی بخرم، فقط میخوام اطلاع رسانی بکنم که مثلا آلبرت اینشتین طبیعتا به معنی دانشمند ازش یاد میشه. خب ایشون نوازنده ویولون هم بودن، یا فروید به هر حال متفکر و روانکاو و روانشناس مشهور دنیای غرب، ایشون آهنگسازی میکردن. منتها در اصل میشه گفت که خیلی وقتا به اصرار بازماندگان خود اون افراد صاحب اثر، شاید دلخواهشون نباشه که اون استاد با مثلا موسیقی شناخته بشه، چرا که ممکنه که توان موسیقی اون شخص کمتر از توان علمیش یا توان هنریش توی شاخه‌های دیگه باشه. من در مورد خودم یه همچین نظری دارم، یعنی خیلی وقتا پرهیز میکنم و گریزانم از این که بخوام خودم رو در عرصه موسیقی به هر حال صاحب شأنی بدونم یا وجهی از اعراب بدونم خودم رو در موسیقی، به خاطر این که به هر حال این عالم موسیقی بر خودش انقدر هنر ژرف و انقدر هنر والایی هست، موسیقی فاخر رو عرض میکنم، که دیگه محلی از اعراب نمونه برای بنده. مطابق واسطه این که من به ادبیات عشق میورزیدم و بالاخره یه سرسوزن ذوقی داشتم، دلم میخواست که خودم دستی به ساز داشته باشم. خب سالیان سال شد که من با ساز تنبور معنوس بودم و مشهور بودم و چون به ادبیات و شعر هم عشق میورزیدم، گاهی اوقات یه تمرینایی میکردم که مثلا شعری رو از حافظ یا مولانا ببینم که چطور میشه در یک گوشه‌ای یا در یک دستگاهی چطور میتونم زمزمه بکنم. یعنی همچه با یه زمزمه شروع شد. بعدها به هر حال دیدم که این زمزمه کردنها برای دوستانم و برای عزیزانی که به من لطف دارن جذابیت هایی داره و به اصرار اونها خواستم که اینها رو ضبط بکنم و 3 آلبوم موسیقی حاصل این زمزمه ها شد. اولینش آخرین غزل رومی که 14 پیش از حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی بیرون اومد، آخرین غزل رومی موسیقی تلفیقی هست، اشعار مولانا و با همسازهای سنتی خودمون هم یه تعداد از سازهای در اصل غربی به تنظیم آقای پدرام درخشانی. آلبوم دوم آلبوم گمان هست که این آلبوم هم محوریتش اشعار مولاناست و دف و تنبور، تنبورهای فراز کاویانی و دف های حسین رضایی نیا. و آلبوم دیگر هم به آهنگسازی استاد سرت افشین قریشی در متن امیرالمومنین، این آلبوم با نام امیر عشق به تنظیم دکتر محسن جلیلی انجام شده.
دل من رای تو دارم، سر سودای تو دارم، رخ فرسوده زردم، غم صفرای تو دارم، دل من رای تو دارم، سر سودای تو دارم، رخ فرسوده زردم، غم صفرای تو دارم،
سه تو هر هدیه که بردم به خیال تو سپردم، سه تو هر هدیه که بردم خیال تو سپردم، که خیال شکرینم سر سیمای تو دارم،
سر من مست جمالم، دل من دام خیالم، سر من مست جمالم، دل من دام خیالم.
صدای نسیم بود توی نیزار که حتی اگه اون نیها به صدام در نیان و موسیقی همراهی نکنه خودش همه رو با هم داره. لذت بردیم استاد. اما 3 شعرم فکر میکنم از شما منتشر شده، درسته؟
بله، البته اشعار من اشعاریه که امیلداری در زمین ادبیات به نوعی مذهبی توی اون تقسیم بندی قرار میگیره، حداقل دو تا از این کتاب ها که یکی ترجمه زیارت عاشورا به نظم فارسی بوده و یکی هم ترجمه مناجات منظوم حضرت امیر که خود اصل این اشعار شعر عربی هست که منسوب هست به امیرالمؤمنین. حالا بعضی از محققین اون رو منسوب میتونن، بعضیا کاملا مربوط میتونن به حضرت امیر. به قول سهراب میگه کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ، کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم. بر تقدیر صدها ساله که بسیاری از خوشنویسان وقتی به مرحله استادی میرسن مناجات منظوم حضرت علی رو با خط می نویسن و چیزی حدود 30 بیت شعر عربی هست که در مجموعه مفاتیح الجنان هم آمده با نام مناجات منظوم حضرت امیر. من هر بیت عربی رو به دو بیت فارسی ترجمه کردم. البته من دانش عربیم دانش کاملی نیست، ولی این توانایی رو به هر حال خداوند در اختیار من قرار داده که بتونم از ترجمه هایی که از یک متنی صورت گرفته بتونم فحواش رو در قالب وزن شعر فارسی بگنجونم. خب من یه توضیح باید بدم و اون این که مثلا ترجمه سری از متون مثل متون ادبی عربی یا فرق نمی کنه از هر زبانی به یک زبان دیگری نمیتونه کاملا حامل و حاوی تمام و کمال مفاهیم باشه، ولی برای تقریب اذهان میتونه کوشش به هر حال جالب توجهی باشه. برای مثال ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم رو همه ما شنیدیم، از بچگی هم بهمون گفتن که یعنی به نام خداوند بخشنده مهربان. آگاهانه امر میدونن که کلمه رحمان ترجمهش بخشنده نیست، کلمه رحیم تمام معنیش در مهربان گنجونده نمیشه، بلکه مهربانی بخشی از ترجمه کلمه رحیم هست و بخشندگی بخشی از کلمه ترجمه کلمه رحمانیت هست. ولی این ناچاری های زبان فارسیه. به هر حال در ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم اینطور آورده شده تو منظومه ترجمه مناجات منظوم که به نام خدا ابتدای بیان خداوند بخشنده مهربان. و در ادامه فقط من برای این که به نوعی فضامون رو یه مقداری اطراگین کنم به کلمات حضرت امیر، عرض میکنم که حضرت فرمودند لک الحمد یا ذا الجود والمجد والعلا تبارک توتی من تشاوتم نعو. اینطور این بیت عربی ترجمه شد به فارسی که ستایش سزاوار توسته خدا، تو ای صاحب جود و مجد و علا، بزرگا تو را کی سزد کاستی، ز من و دهش هر که را خواستی. در ادامه تو ای آفریننده انبار اله، مرا ای نگهدار و پشت و پناه، به نالم به درگاه تو بیگمان، به سختی و آسودگی هر زمان. خدایا مرا گرچه باشد بزرگ، خطاهای سنگین و سخت و سترگ، فزون از گناه هم بود بخششت، بزرگ و وسیع است آمرزشت. قصد تصدی ندارم الاخر. این هر بیت عربی به دو بیت فارسی ترجمه شده. این کتاب فکر میکنم 4-5 سال پیش بله چاپ و منتشر شد، منتها در تعدادی نبود که در بشود در همه کتاب فروشی ها اون رو تهیه کرد، کتاب فروش محدودی بودن و الان فقط یاد و خاطره ای از کتاب میتونم برای شما داشته باشم.
ریشش از کجا اومد؟ چطور شد که شما به این فکر افتادید که بخواید اشعاری رو با این مضمون و از روی ترجمه این ادعیه که گفتید انجام بدید؟
ببینید، ما همون جوری که در مصاحبه قبلی عرض کردم خدمتتون، در کشوری زندگی میکنیم که اولین هنرش شعر و ادبیات. بنابراین بزرگانی داشتیم که بزرگانمون فقط کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که قدردانشون باشیم و نسبت بهشون فخر بکنیم. ما نمیتونیم با اونها به نوعی مقایسه بشیم یا خودمون رو در حد و عیاری بدونیم که مثلا در مقام قیاس قرار بگیریم با این بزرگان. خب بسیاری از شعرهای ما دواوین مفصلی دارند که حتی ممکنه مثلا بنده و شما و دیگران که علاقمند هستیم بریم اون دیوانها رو بخریم و تو کتابخونمون باشه، شاید یه روزی مثلا بخوایم بهشون رجوع کنیم. ممکنه که این شاید اینقدر طولانی مدت باشه که عمرمون کفاف نده. مثلا فرض کنید مثلا دیوان وحشی بافقی رو مثلا من بخوام باز کنم و بخونم از اول تا آخر، مگر در موارد خاص یا دیگران. پس کارهای بزرگ رو بزرگانمون کردن. من فکر میکنم که اگر که ما یک برشی رو انتخاب بکنیم، این برش میتونه کاری باشه که به نوعی تا به حال انجام نشده، این موفق تره. یعنی این که خب مثلا ما در ترجمه قرآن، ترجمه تفسیرگونه قرآن، مجموعه در از آثار منظوم صفی علی شاه رو داریم که تفسیر قرآن رو در وزن مثنوی مولانایشون به شعر گفتن. منتها عرض میکنم خیلی وقتا برای تیمون و تبرک ممکنه علاقمندان آثار بزرگان رو بگیرن و فقط در کتابخانه ها خاک بخوره، ولی وقتی که یک برش کوتاهی، یک برش کوچکی از قسمتی از ادبیات ما انتخاب میشه، این انگیزه خواندن هم بیشتر میشه. به هر حال ببینید، ما میدونیم که کشوری هستیم که کم مطالعه میکنیم. گاهی اوقات من فکر میکنم که اگر آثار نوشتاری که مداری مفصل و متول هست، اینها وقتم رو میگیره و ممکنه دلم نخواد بخونم، میرم سراغ آثار خیلی خلاصه تر. در هنر هم همینطور، یعنی نوع نگرش و نگاه من به آثار مقدار مینیمالیستی هست، خلاصه گرایی هست. به خاطر همین خودم هم از چیزی که دلخواهم نیست و اون اطاله کلامه، دلم نمیخواد که دیگران رو هم با اطاله کلامم سردرد بیارم براشون. روی این حساب فکر میکنم که هنوز هم راه های نرفتهی هست و کوچه پس کوچه هایی هست که هنوز کشف نشده در زمینه ادبیاتمون، در زمینه آثاری که میتونیم خلق بکنیم. و اتفاقا توصیه میکنم به عزیزان و دوستانی که شنونده این برنامه هستن که اولا با آثار بزرگان آشنا بشید و آشتی کنید. هیچ کسی نمیتونه ادعا کنه که من اختراعی کردم بدون اینکه بررسی کرده باشه که پیش از او آیا این اختراع شده یا نه، یا کسی بگه من کشف کردم بدون اینکه ناآگاه باشه و ندونه که پیشنیان آیا اون کشف رو کردن یا نه. به هر حال من فکر میکنم که شاید اون توصیه‌ای که توصیه دوستانه و برادرانه هست از جانب من به عزیزانی که شنونده برنامه شما هست، این هست که من شاید تا به حال یک بار از اول تا آخر کل دیوان حافظ رو نخوندم، ولی بارها و بارها دیوان حافظ رو از طریق صوتی هنگام خواب شبانه شنیدم. و این اتفاقی که میفته اینه که بانک لغوی من با بانک لغوی اشعار حافظ پیوند میخوره. راجع به مولانا همین کار کردم، چون فرصت در طول روز ندارم، چون من کارم که ادبیات نیست، کارم خط، نقاشی خط، به هر حال توی زمینه هنر تجسمی بیشتر هست، ولی علاقمندم که از طریق گوش هم ارتزاق معنویت داشته باشم. خوشبختانه با وجود کتاب‌های صوتی که در اختیار و دسترس همه ما هست، این امکان وجود داره که بتونیم به هر حال هدیه گرانسنگ فردوسی بزرگ رو که شاهنامه باشه از طریق صوتی بشنویم. یعنی میتونید برنامه ریزی کنید، این رو تقسیم بندی کنید که کل شاهنامه رو به تکه‌های کوچک و این رو بشنوید، راجع به مولانا همینطور یا بالاخره کتاب‌های دیگری که علاقه من هستین. و این امکان ویژه‌ایه که برای من کمک کرده، یعنی در از خیلی وقتا به مدد از آنچه که شنیدم از ادبیاتمون میتونم کلمات رو کنار هم بذارم و اصطلاحاً به نظم بکشم یا احیاناً شعری رو مرتکب بشم.
استاد دایی‌نوی، خیال‌انگیزترین موسیقی که شنیدی چه موسیقی بوده؟
البته من این رو هم باید بگم که شاید مثلا من اگر در یک کشور دیگری به دنیا می آمدم، مثلا هنری که بهش گرایش پیدا کردم چیز دیگری می بود یا موسیقی که بهش گرایش پیدا کردم چیز دیگری می بود. در این شکی نیست که موسیقی کلاسیک موسیقی علمیه و بزرگان این موسیقی هم افراد نابغه و خارق‌العاده بودن، در این شکی نیست. ولی از اونجایی که گوش‌های ما، چون می‌دونید که اساساً گوش‌ها هم باید آموزش داده بشه، آنچنان که چشم‌ها آموزش داده میشه، دست‌ها آموزش داده میشه برای درک هنر و انجام کار هنری، گوش‌ها هم باید آموزش داده بشه. گوش‌های ما عمدتاً موسیقی‌های خوب رو به اون معنای خاص کلمه نشنیده و شاید عادت نکرده به شنیدن نغمات و نواهایی که دلانگیز و روحانگیز باشه. ولی من یادمه که آثاری که از باخ میدم، زمانی که توی رشته گرافیک دانشجو بودم، سال 72 کارگاه بله مجسمه سازی داشتیم با استادی که خدا رحمتشون کنه، استاد رائی. ایشون در هنگام بر حال درس کارگاهی که بعد مشغول گل و گچ و بر حال کارهایی که مربوط میشد به مجسمه سازی، چون چند واحد مجسمه سازی باید میگذروندیم در همون رشته گرافیک، موسیقی کلاسیک پخش میشد و موسیقی مشخصا باخ و روح من رو به اهتزاز در می آورد. بعد ها متوجه شدم که در اصل موسیقی باخ یه موسیقی هستش که برای ما شرقی ها به نوعی به گوشمون آشناتره و شنیدنی تره و این توی موسیقی کلاسیک غربی. منتها من با صدای ستار و ستار استاد محمدرضا لطفی شادروان احوال خوشی رو تجربه کردم و در دوران نوجوانی این خاطره خوشحالی من از شنیدن آثار روحانگیز ایشون، تکنوازی های ستارشون، یک خاطره جذاب و همچنان نو و تر و تازه هستش.
تشکر میکنم از شما استاد محسن دایی‌نوی که لطف کردید و با برنامه وقتی خیال در میزند همراه ما بودید. براتون آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم برای شما و همه هموطنانمون، آرزوی سلامتی و شادکامی میکنم. خدا نگهدار.
مجو مجو پس از این زین ها راه جفا، مکن مکن که کشد کار ما به رسوایی،
برو برو که چه کج می روی و شی بگری، بیا بیا که چه خوش می خمی درنا، بیا بیا که شدم بر غم تو سودایی، درا درا که به جان آمدم ز تنهایی، بیا بیا که شدم در غم تو سودایی، درا درا که به جان آمدم ز تنهایی.
صد و شصت و دو از رادیو فرهنگ درخواست کنید، انتقاد کنید و اگر از برنامه های ما رضایت دارید آن را با 162 در میان بگذارید. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به پخش برنامه 1001 سخن.